ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. استاندار فارس میگوید اوضاع در کازرون تحت کنترل است. برخی از شخصیت‌ها و سازمان‌های سیاسی به برخورد نیروی انتظامی با تظاهرکنندگان در کازرون واکنش نشان دادند. و وزارت اطلاعات گزارش تحقیق و تفحص مجلس از دو تابعیتی‌ها را غیر منصفانه خواند. اسماعیل تبادر استاندار فارس روز پنجشنبه با تایید کشته شدن یک نفر در شهر کازرون گفت که اوضاع تحت کنترل است. با این همه وی افزود که درگیری‌های پراکنده همچنان ادامه دارد، اما به گزارش شبکه‌های اجتماعی جو شهر کازرون امنیتی است و نیروهای امنیتی و انتظامی حضور گسترده‌ای در این شهر دارند. اسماعیل تبادر در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تجمع چهارشنبه شب در کازرون را غیرقانونی توصیف کرد و گفت کسانی که در تجمع شرکت کرده یا افراد را برای شرکت در چنین تجمعی تحریک کردند هواخواه مردم این شهرستان نیستند. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، اصغر مسعودی نماینده مجلس از نیریز و استهبان روز پنجشنبه گفت نارامی‌های کازرون به توصیف او روال عادی ندارد و مسئولان قول داده بودند که مشکلات را حل کنند. به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، در تجمع و تظاهرات شبانه مردم کازرون در اعتراض به تقسیم این شهرستان به دو قسمت مجزا دست کم 3 غیر نظامی کشته شده اند. گزارش های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی همچنین حاکی از زخمی شدن تعدادی از تظاهرات کنندگان و نیز بازداشت 10 تن از آنان است. و بشنوید از واکنش ها به این اخبار. برخورد خشونتبار نیروی انتظامی با تظاهرات کنندگان در شهر کازرون، واکنش برخی از شخصیت ها و سازمان های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ایران رو به همراه داشته است. شاهزاده رضا پهلوی در توییتی با توصیف حکومت جمهوری اسلامی به عنوان فرقه تبهکار و اشغالگر نوشت که جنایت دیگر این بار در کازرون رقم زده شده است. و همچنین نسبت به آنچه به بار شستن ایستادگی و دلیری مردم نامید ابراز اطمینان کرد. شورای ملی مقاومت ایران وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران هم در بیانیه‌ای با توصیف تظاهرات مردم کازرون به عنوان خیزش کازرون خواستار کمک مردم به مجروحان و حمایت از دستگیر شدگان در این شهر شده است. این شورا نوشت که خیابان‌های منتهی به میدان مرکزی این شهر از سوی ماموران امنیتی و گارد ضد شورش محاصره شده است و آنها اقدام به پرتاب گاز اشکاور به سوی تظاهرات کنندگان کردند. و سرانجام این که وزارت اطلاعات در نامه‌ای به گزارش تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت اطلاعات با اشاره به همکاری‌های این وزارتخانه با هیئت تحقیق و تفحص مجلس درباره دو تابعیتی‌ها نوشت، پیشتر گزارش داده بود که 210 تن به دلیل دو تابعیتی بودن و اقامت از نوع گرین کارتی رد صلاحیت شدند، ولی در گزارش آن کمیسیون گفته شده است که طی 2 سال گذشته 210 مدیر دو تابعیتی در نظام شناسایی شدند. در این نامه که به علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس نوشته شده، اتهام مسامحه و عدم همکاری وزارت اطلاعات با کمیسیون مجلس در زمینه دو تابعیتی ها غیر منصفانه و جهتگیرانه توصیف شده است. موضوع مدیران دو تابعیتی در سالهای اخیر بارها از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح شده و برخی از محافظه‌کاران و همچنین مقام‌های قضایی مسئولان ایرانی دارای تابعیت مضاعف را یکی از مهمترین کانال‌های نفوذ نام برده و خواستار برکناری آنها شدند. مشروع خبرها رو شنیدید. ساعت هم 3:04 است به وقت ایران. به سراغ گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش خبری تحلیلی بریم. پس از دور اول مذاکرات وزیر امور خارجه ایران و اتحادیه اروپا در روز سه‌شنبه، هر دو طرف از نتایج گفتگوها اظهار رضایت کرده و گفتند که در هفته‌های آینده نشست‌های کارشناسی و بحث در مورد جزئیات برگزار خواهد شد. حسین تصمیم کنم حسن شریعت مداری تحلیلگر امور ایران گفتگوی انجام داده با همکارم رویا کریمی مجد و در رابطه با جهتگیری اروپا در رابطه با برجام و اینکه در صدد حفظ روابط تجاری با ایران هست ولی نمیخواهد که متحدان منطقه خود را هم از دست بدهد صحبت های کرده. با هم میشنویم.
برای اروپا بسیار مهمه که منطقه بیش از این به هم نخوره و ثبات نسبی داشته باشه و البته اهمیت میده به این که ایران نقش مهمی در منطقه داره، ولی در این حال این یکی از نکات مهمیست که اروپا بهش نظر داره. اروپا ابزار لازم رو برای اینکه از ایران حمایت کنه نداره، البته مایل هست که ایران رو به عنوان یک مشتری خوب حفظ کنه، مایله که در منطقه به ایران هم مثل قدرت‌های مهم دیگر منطقه نزدیک باشه، ولی نمیخواد که قدرت‌های دیگر منطقه حس بکنن که این نزدیکی به ایران طوری که باعث دوری از اونها میشه. به خصوص با اسرائیل و عربستان سعودی اتحادیه اروپا روابط بسیار نزدیکی داره. بنابراین این اهرمی که آقای ظریف ازش استفاده میکنه با وجود اینکه حدودی تأثیر داره، ولی تأثیر تعیین کننده‌ای در مسیری که اتحادیه اروپا به دلخواه یا به اجبار خواهد پیمود نخواهد داشت.
اما آقای شریعت مداری، به نظر شما ایران در این مذاکره چه نقاط ضعفی داره و آیا به نظر شما این نقاط ضعف ممکن هست ایران رو به جایی برسونه، مخصوصا از منظر اقتصادی که یک بار دیگه شاهد یک نرمش قهرمانانه باشیم؟
بله، مهمترین نقطه ضعف ایران این هست که آقای ظریف خودش هم گفته اروپا نه قادر است، نه میخواد، نه میتونه که متحد استراتژیک ایران در رقابتی که ایران فکر میکنه با آمریکا داره بشه. اروپا میخواد یک میانجی باشه بین اختلاف نظری که بین ایران و آمریکاست، و این برای این میانجی بودن خب امکانات اروپا بسیار محدوده و به رایزنی های دیپلماتیک محدود میشه، وگرنه از لحاظ اقتصادی شرکت های بزرگ اروپا هیچ کدوم تابع دولت‌های اروپا نیستند. در اروپا هم اجماعی برای چنین سیاستی وجود نداره و اونها به هر صورت سبک سنگین خواهند کرد که آیا تجارت که با ایران دارن به مقابله با آمریکا می‌ارزه یا نه. البته که نخواهد ارزید و از تحریم‌های آمریکا تبعیت خواهند کرد. بنابراین ایران مجبوره یا تن به یک مذاکره‌ای بده که البته مخفی خواهد بود و ما شاید بعد از یک سال بفهمیم که در جریان بوده، و در این مذاکره به طور جامع سرنوشت ایران در منطقه، وضع موشک‌های بالستیک و متوسط ایران بررسی خواهد شد و همچنین انرژی اتمی در ایران، یا به چنین مذاکراتی تم میده. این مذاکرات ممکنه مستقیما با آمریکا باشه و با بخشی از سپاه، و یا اینکه آماده میشه به این که تنش‌های بیشتری رو در منطقه تحمل کنه و به تحریم‌های کمرشکنی تن بده.
و آقای شریعت مداری، فکر میکنید که واکنش جناح‌های مختلف داخلی در ایران چه خواهد بود؟ مخالفان برجام آیا حاضر میشن که یک بار دیگه حسن روحانی و تیم سیاست خارجیش پای میز مذاکره بشینن؟
بله، به نظر من در هر دو سوی قضیه طرف مذاکره این دفعه دچار ابهامه. از یک طرف آمریکا هم میدونه که اونی که در منطقه عمل میکنه سپاه و دولت آقای روحانی نیست. در مورد برجام مسئله فرق میکرد. برجام یک مذاکرات دیپلماتیک بود. این بار مذاکرات یک خاصیت دیپلماتیک نظامی داره. بنابراین در هر دو سو تقدم سپاه و دیپلمات‌ها ممکنه مورد توجه قرار بگیره، و بنابراین آقای روحانی و تیمش ممکنه در حقیقت بخشی از دیپلماسی این مذاکره باشند و بخش مهم دیگر سپاه و نیروهایی باشند که عملاً در میدان مبارزه نظامی دخیلند.
نظرت حسن شریعت مداری رو میشنیدی، تحلیلگر امور ایران مقیم آلمان در رابطه با برجام. اما یک گزارش برجامی دیگه داریم. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی گفته است که یکی از مقام‌های ارشد وزارت نفت ایران با مدیران بزرگترین پالایشگاه چین گفتگو انجام داده. بر اساس این گزارش ایران در نظر داره که از چین که بزرگترین مشتری نفتی ایران هست برای ادامه خرید نفت تضمین بگیره.
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه از قول سه منبع مطلع خود گزارش داد که سعید خوشرو، مدیر روابط بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، با مدیران پالایشگاه‌های بزرگ چین ملاقات کرده تا ادامه واردات نفت ایران به رغم تحریم‌های آمریکا را تضمین کند. به گزارش رویترز، هم دولت چین و هم پالایشگاه‌های آن کشور اظهار امیدواری کرده‌اند که واردات نفت از ایران را ادامه دهند، اما از دادن تضمین خودداری کردند. چین بزرگترین مشتری نفت ایران است که در سه ماه اول سال جاری میلادی روزانه 655 هزار بشکه، یعنی بیش از یک چهارم کل نفت صادراتی ایران را خریداری کرده است. در دوران تحریم ها نیز این کشور مشتری نیمی از نفت صادراتی ایران بود. رویترز می نویسد در آن زمان شرکت های چینی خرید نفت از ایران را برای گرفتن معافیت از تحریم‌های آمریکا کاهش دادند. ایران در فاصله سال‌های 2012 تا 2015 نیمی از ظرفیت صادرات نفت خود را از دست داد و حدود 80 میلیارد دلار دچار زیان مالی شد. به گزارش رویترز، آقای خوشرو با مدیران شرکت زوهای زنرونگ که سهمی 90% از کل نفت وارداتی چین از ایران را دارد و همچنین شرکت سینوپک دیدار کرده است. مدیران این شرکت‌ها گفتند که از خواسته دولت چین در این زمینه پیروی خواهند کرد. اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که هم‌اکنون سطح تولید جهانی نفت برای کاهش چشمگیر صادرات نفت ایران کافی است. گرچه آقای ترامپ و یا دیگر مقامات آمریکایی نگفتند که چه میزان کاهش را چشمگیر قلمداد می‌کنند، اما در دوران تحریم‌ها معمولاً مشتریان ایران هر 6 ماه یک بار حدود 20% از خرید نفت جمهوری اسلامی را کاهش می‌دادند تا شامل تحریم‌های آمریکا نشوند.
اگر دنبال کننده اخبار مربوط به افغانستان باشید، راجع به تحولات فرا در غرب افغانستان در روزهای اخیر شنیدید. بامداد سه‌شنبه نیروهای طالبان از چند جهت به این شهر حمله کردند و کمتر از 24 ساعت بعد نیروهای محلی تونستند این شهر رو پس بگیرند. روز گذشته اعلام شده بود که شهر به حالت عادی برگشته. در همین رابطه همکارم قادر حبیب، سردبیر رادیو آزادی، رادیوی افغان رادیو اروپای آزاد، با من در استودیو هست. آقای حبیب، چه خبر هست در فرا؟ در حال حاضر چه اتفاقی داره میفته اونجا؟
خب درگیری از روز سه‌شنبه آغاز شد، زمانی که طالبان مسلح تانستن وارد شهر شوند. فرماندهی پلیس را محاصره کردند. جنگ خیلی شدید بود، مردم سراسیمه شدند و حتی فرصت نداشتند که از شهر فرار کنند، اما در خانه‌های خود پنهان بودند. پس از اینکه طالبان وارد شهر شدند، تعدادی از ساختمان‌های دولتی را آتش زدند و آسیب رسانیدند. و به اساس ارقام رسمی که ما داریم از والی فرا، اونا گفتند که 300 طالب در این درگیری 24 ساعته کشته شده و ده ها تن دیگر زخمی شدند که نیروهای امنیتی افغان از حمایت هوایی نیروهای بین المللی به ویژه امریکا برخوردار بودند در این ضد حمله بر علیه طالبان و 25 نیروی امنیتی افغان هم در همان شب کشته شد. اما پس از این که خبر از آرامش نسبی انتشار یافت که شهر داشت آیسته آیسته به حالت شکل عادی را به خود می گرفت، یک بار دیگر امشب درگیری شدید در شهر جریان داشت. تا ساعت 10 تا 11 شب به وقت محل درگیری آغاز شد و همه گمان بر این داشتند که درگیری میان طالبان است، طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان است. این درگیری ها جریان داشت و خبرنگار رادیو آزادی که در فرا، در خود شهر فرا مستقر است، از اونجا گزارش این درگیری ها را داد. ساعت قبل، حتی میتونم بگویم که دقایق قبل، ما یک صحبت با والی استان فرا داشتیم. اونا گفتن که این درگیری در اثر سوء تفاهم میان نیروهای افغان رخ داده، نه نیروهای افغان و طالبان.
خیلی ممنونم قادر حبیب، سردبیر رادیو آزادی، رادیوی افغان، رادیو اروپای آزاد. فرا در غرب افغانستان به سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی در ایران نزدیک است و از این منظر میتونه برای ایران هم اهمیت داشته باشه. حتما اگر که نارامی ها در فرا افزایش پیدا کنه یا ادامه پیدا کنه، ما جزئیاتی از اون رو در اختیار شما شنوندگان رادیو فردا قرار خواهیم داد. ممنونم که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید تا ساعت 3:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.